سلام عرض ادب خدمت همراهان گرامی. روز گذشته سه بانک مرکزی در ژاپن، سوئیس و بریتانیا نشست های خودشون رو برگزار کردن و جالب این که هر سه ارز مربوطه، یعنی ین ژاپن، فرانک سوئیس و پوند بریتانیا تقویت شدن. البته تقویت پوند بیشتر به دلیل بحث برگزیت بود که تحولی که انجام شد درش، اظهارات رئیس کمیسیون اروپا بود داله برای اینکه توافق برگزیت ممکن هستش و اون بند مربوط به مرزهای ایرلند در توافقنامه خروجی که خانم ترزا می تنظیم کرده بود میتونه برداشته بشه اگر اهداف و ملاحظات اروپایی ها کاملا لحاظ بشه، و همین مسئله باعث شد تا پوند کماکان به مومنتوم سعودی بسیار قدرتمند خودش ادامه بده. دو بانک دیگر مرکزی، یعنی بانک ژاپن و بانک ملی سوئیس، نرخ‌های بهره رو تغییر ندادن، اما بانک مرکزی ژاپن به صورت خیلی ضمنی توسط رئیس خودش یعنی آقای کورودا سیگنال تسهیل پولی بیشتر رو صادر کرد. در حوزه سوئیس هم هیچ اتفاق خاصی نیفتاد و همین مسئله باعث شد تا فرانک سوئیس قوی بشه، هرچند که برآورد بانک ملی سوئیس از نرخ رشد اقتصادی و تورم در سال آینده کاهش پیدا کرد. دوباره شاهد فشار فروش هستیم روی عرصه حوزه اقیانوسیه که البته از دید تکنیکالی بهش اشاره کرده بودیم قبلا. دلایل بنیادیش یکی بحث آمارهای بدی هستش که از حوزه اقتصاد استرالیا منتشر شد، به خصوص در حوزه اشتغال که در وبینارها در موردش بحث کرده بودیم. گزارش اشتغال استرالیا نشون میداد که بیشتر مشاغلی که ایجاد شده، در واقع همه مشاغلی که ایجاد شده به صورت پاره وقت بوده و مشاغل تمام وقت حتی کاهش پیدا کرده بود 15500 عدد، و این مسئله بانک‌ها و مؤسسات بزرگ مالی رو به این نتیجه رسونده که نرخ‌های بهره در استرالیا دوبار دیگر کاهش پیدا خواهد کرد و به 0.5% خواهد رسید. طبیعتاً دلار نیوزیلند هم بر اساس همبستگی که داره با دلار استرالیا تضعیف شده و اینها کماکان دارن به اصلاح نزولی خودشون ادامه میدن. در مورد بحث حملات موشکی یا پهپادی یا ترکیبی که در واقع به تاسیسات نفتی عربستان ابتدای هفته صورت گرفت و کل هفته تحت تاثیر در واقع حداقل در حوزه نفت و کراسه دلار کانادا تحت تاثیر این داستان قرار داشت، گزارش ضد و نقیض داشتیم از سمت سعودی ها. از یک طرف اونها ادعا کردن که میتونن تا آخر سپتامبر کل توان تولیدی از دست رفته خودشون رو احیا بکنن، اما از این طرف خبری منتشر شد داله برای اینکه عربستان از عراق خواهان واردات 20 میلیون بشکه نفت شده که به نظر میرسه با ادعای اولیشون در تناقض هستش، با توجه به اینکه عرضه اولیه شرکت قطب‌گیر آرامکو با 2000 میلیارد دلار احتمالاً ارزش احتمالیش و به عنوان بزرگترین شرکت اقتصادی یا بنگاه اقتصادی در سطح جهان داره نزدیک میشه. طبیعتاً این اخبار زد و نقیض رو میتونیم در اون حوزه بررسی و تحلیل بکنیم. امروز گزارش خرده فروشی کانادا رو خواهیم داشت ساعت 17 با توجه به انحراف از معیار و انحراف از انتظاراتی که معمولا برای گزارش های دولت کانادا هستش، میتونیم انتظار نوسانات رو داشته باشیم دولت کانادا، و مصاحبه چند از اعضای کمیته FOMC که بعد از اون دوره قرنطینه مجددا مجاز هستن که با رسانه ها صحبت بکنن، و این مسئله هم میتونه سرنخ های بیشتری در خصوص مسیر آینده سیاست پولی در ایالات متحده به دست بده. توی وبینار هم اشاره کردم که یکی از دلایلی که از این پس مصاحبه های اعضای کمیته FOMC شاید وزن بیشتری داشته باشه و تاثیر بیشتری روی بازار بذاره، اون شکاف و انشقاق عظیمی هستش که بین نظرات و دیدگاه های اعضای کمیته FOMC وجود داره در خصوص سیاست پولی در این کشور، که خب ما اون در قالب شکافی که وجود داشت و اون دات پلاتی که منتشر شد و دو نفر از اعضا مخالف بودن با کاهش نرخ بهره، از اون طرف یکی از اعضا آقای جیمز بولارد حتی خواهان 0.5% کاهش نرخ بهره بود، و این شکاف در هر صورت مهم میکنه این نکته رو که توجه بیشتری داشته باشیم به مواضع و دیدگاه هایی که اعضای کمیته FOMC در مصاحبه های خودشون بهش اشاره میکنن. امروز روز آخر هفته هستش و انتظار داریم از اواخر سشن لندن یه مقدار بازار به سمت تسویه حرکت بکنه و هفته آینده باز روال و روند خودش رو دوباره از سر بگیره. موفق باشید.